ساعت 11 پیش از چاشت با وقت افغانستان شد. با سلام، روز بخیر. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. رئیس جمهور افغانستان به والیان هدایت داده تا برای شفافیت امتحان کانکور و کمپاین محو پولیو با جدیت بیشتر عمل کنند. در همین برنامه گام به گام با خبرنگار رادیو آزادی به میدانهای داغ جنگ در هلمند می رویم. گزارش های خبری دیگر هم داریم و ما در آغاز سرویس خبری با نورالله شایان.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندای عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. در نتیجه حمله هوایی در پکتیکا 29 طالب مسلح به شمول 3 قمندانشان کشته شدند. دو پلیس شب گذشته در مربوطات نایی 8 کابل از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند و ملاقات دونالد ترامپ با انگلا مرکل به تأخیر افتاد. تفصیل اخبار. مقام های محلی پکتیکا می گویند که در نتیجه حمله هوایی 29 طالب مسلح به شمول 3 قمندانشان کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت پکتیکا با نشر خبرنامه گفته است که این حمله روز گذشته در منطقه تنگی ولسوالی زیروک انجام شده است. خبرنامه می افزاید که افغان وزیرستانی و حذیفه، دو تن از قمندانان مشهور طالبان که در چندین حمله تروریستی دست داشتند، کشته شدند. مقام ها می گویند که این حمله زمان صورت گرفت که افراد طالبان در مراسم فاتحه یک قماندانشان به نام کرامت خان شرکت کرده بودند. در یک خبر دیگر از فاریاب می شنوید که مقام های این ولایت از کشته شدن 8 طالب جنگجو در مربوطات ولسوالی های شیرین تگاب و دولت آباد این ولایت خبر می دهند. عبدالکریم یورش، سخنگوی قماندانی امنی فاریاب، بر رادیو آزادی گفت شب گذشته مخالفین مسلح بالای پست های امنیتی در این دو ولسوالی حمله کرده بودند. به گفته وی یک تن از نیروهای خیزش مردمی نیز کشته و یک تنشان زخمی شدند. گروه طالبان تا هنوز در مورد این دو رویداد ابراز نظر نکردند. دو پلیس شب گذشته در منطقه بینی حصار کابل در مربوطات نایی 8 از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. حسن شاه فروغ، قمندان امنی کابل، با تایید این خبر بر رادیو آزادی گفت که تحقیقات در این مورد آغاز شده، اما هنوز روشن نیست که علت این واقعه چی بوده و کیها در آن دست دارند. وی میگوید که این دو پلیس مصروف تلاشی وسایل نقلیه بودند که از سوی افراد مسلح ناشناس مورد تیراندازی قرار گرفتند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. وزارت های داخله و صحت‌عامه افغانستان می گویند در انفجار دیروز در کابل صرف و غیر نظامیان تلفات وارد شده است. وحید مجروح، سخنگوی وزارت صحت‌عامه، در این مورد دیروز بر رادیو آزادی گفت:
فعلا بر اساس آماری که نزد کابلان وزارت صحت موجود است، به تعداد 11 تن از هموطنان زخمی شده و 1 شهید داریم.
در این میان صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله، بر رادیو آزادی گفت که دریافت‌های اولی نشان می‌دهد که حمله دیروز در تایمنی کابل توسط یک ماین کنار جاده انجام شده است. آژانس خبررسانی فرانسه آخر دیروز از قبل مقامات گزارش داد که یک موتر شرکت مخابراتی روشن در این حمله هدف قرار گرفته، یک زن کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. کدام گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است؟ مقامات محلی در هرات می گویند طالبان مسلح دست و پای یک جوان را عصر روز دوشنبه در یک محکمه صحرایی در ولسوالی اوبین ولایت قطع کردند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، بر رادیو آزادی گفت طالبان این جوان را به اتهام سرقت مجازات کردند. بانک مقامات محلی طالبان را متهم به این رویداد می کنند، ولی تا کنون طالبان در این مورد چیزی نگفتند. حدود 4 سال پیش در یک رویداد مشابه افراد وابسته به گروه طالبان دو تن از کارمندان یک کمپانی امنیتی را از مربوطات ولسوالی کشک ربات سنگی در شمال شهر هرات گرفتار و سپس به اتهام سرقت دست و پایشان را قطع کرده بودند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. طوفان شدید برف در امریکا سبب شد تا قصر سفید، ملاقات رئیس جمهور دونالد ترامپ با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان را تا 17 ماه مارس به تأخیر بیندازد. انگلا مرکل به سوی میدان هوایی برلین می رفت تا به واشنگتن سفر کند که دونالد ترامپ به وی در یک تماس تلفنی از وضعیت هوا با او خبر داد و سرانجام ملاقاتی که میان دو رهبر برای امروز برنامه ریزی شده بود 4 روز به تأخیر افتاد. پس از مراسم تحلیف دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا، این نخستین دیدار او با صدر اعظم آلمان خواهد بود. انتظار می رود در این دیدار بالای مسائل متعدد از جمله ناتو، مبارزه با گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش و بحران اوکراین بحث شود. رهبران آمریکا و آلمان همچنان در یک کنفرانس خبری مشترک با خبرنگاران سخن خواهند گفت. اتحادیه اروپا تعزیرات را که به شمار از مقامات روسیه و ناتای این کشور به خاطر الحاقش به جزیره کریمیا وضع نموده تمدید کرد. سفیران اتحادیه اروپا در نشستی دیروز در بروکسل تعزیرات بر 150 نفر و 37 نهاد و شرکت را که به گفته این اتحادیه با الحاق کریمیا تمامیت ارضی اوکراین را نقض کردند تمدید کرد. مدت اعتبار این تعزیرات فردا چهارشنبه به پایان می رسید. این تعزیرات بعد از آن در سال 2014 وضع شد که مسکو و شبه جزیره کریمیا را با روسیه ملحق ساخت. افراد شامل در این تعزیرات با اروپا سفر کردن نمی توانند و اگر آنها یا نهادهای مربوط در اروپا سرمایه داشته باشند منجمد می شود. دیمیتری روگوزین معاون صدر اعظم روسیه، ویلاری گراسیموف لوید رستیز این کشور، سرگی گلازیوف مشاور رئیس جمهور پوتین در فهرست این تعزیرات شاملند. گزارشگر خاص ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران میگوید که میزان اعدام‌ها در این کشور به یک اندازه تکان دهنده رسیده و نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد. اسما جهانگیر دیروز به شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو گفت که شکنجه زندانیان، تبعیض در برابر اقلیت‌ها، بازداشت مخالفین سیاسی و فعالان مدنی و سانسور رسانه‌ها از موارد عمده نقض حقوق بشر در ایران است. او از ایران خواستار شد که اعدام جوانان زیر سن و اطفال را فوراً و بدون کدام قید و شرط ممنوع قرار بدهد. خانم جانگیر از مقامات ایران تقاضا کرد تا برای تخفیف حکم اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند و اکنون منتظر تنفیذ حکمند، یک روند همه‌جانبه را برمی‌اندازد. و کشورهای غربی و سازمانهای حقوق بشر از حکومت بلاروس به خاطر سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز انتقاد کردند. این مظاهره کنندگان روز یک شنبه برای اعتراض بر قانون وضع مالیه بر افراد بیکار که مورد حمایت حکومت است به سرکها برآمدند، اما با بزرگترین اقدامات سرکوب که نظیر آن در چند سال دیده نشده بود روبرو شدند. دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز گفت خشونت در برابر مظاهره کنندگان مسالمت آمیز با روندی که برای رفتن به سوی مردم سالاری اعلان شده است مغایرت دارد. اتحادیه اروپا از حکومت بلاروس خواستار شد که مخالفان سیاسی، فعالان مدنی و مظاهره کنندگان را هرچی زودتر رها سازد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 11:08 دقیقه با وقت افغانستان شد. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. رئیس جمهور افغانستان با والیان هدایت داده تا برای شفافیت امتحان کنکور و کمپاین محو پولیو با جدیت بیشتر عمل کنند. در همین برنامه گام به گام با خبرنگار رادیو آزادی به میدانهای داغ جنگ در هلمند می رویم. در رویدادهای جهان می شنوید که گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد به خاطر نقض حقوق بشر در ایران بالای تهران به شدت انتقاد کرده است و در نیمه دوم ساعت در برنامه هوای تازه با هم به اینجا خواهیم رفت. محل تمرینات یک ورزشکار مبارزات آزاد. با سلام و روز بخیر. دوباره من امید مرزبان میزبان شما در این برنامه هستم و در بخش تکنیک همکارم طاهر روشان به شما سلام میرسانم. رئیس جمهور افغانستان دیروز با والیان همه ولایت‌های این کشور از طریق ویدیو کانفرانس صحبت کرد. محمد اشرف غنی روی مسائل امنیتی با والیان حرف زد و همچنان به آنها هدایت داد تا در بخش عملی شدن کمپاین پولیو و شفافیت امتحان کنکور جدیت بیشتر به خرج دهند. افغانستان در جمع سه کشور است که بیماری پولیو یا فلج هنوز در آنها وجود دارد. این بیماری از دیگر کشورهای دنیا محو شده. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور در صحبت ویدیویی دیروز خود که با والیان 34 ولایت کشور داشت و آنها هدایت داد تا در تطبیق واکسین پولیو و شفافیت امتحان کنکور همکاری کنند.
جمهوری اسلامی افغانستان با همه والی افغانستان هدایت دادن تا در تطبیق کمپین واکسین پولیو همکاری نمایند. همچنان برشان هدایت دادن که در امتحان کنکور همکاری همجانبه نمایند.
عبدالله عبدالله رئیس اجراییه، نجیب الله مجددی مشاور سیاسی رئیس جمهور، دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه و فریده مومند وزیر تحصیلات عالی در کنار مقامات دیگر در این ویدیو کنفرانس با والیان شرکت داشتند. وزیر صحت عامه افغانستان گفته است که برنامه محو پولیو یا فلج اطفال در دو سال گذشته موفقیت‌ها و مشکلات داشته است و در سال گذشته میلادی تنها 13 مورد در شرق این کشور گزارش شده است. دکتر فیروزالدین فیروز گفته است که در 9 ماه اخیر هیچ واقعه پولیو گزارش نشده است، ولی با عودت مهاجران و رفت و آمد مردم به پاکستان خطر انتقال این بیماری در 47 ولسوالی وجود دارد. او گفت که آمادگی کامل دارند تا همه عودت کنندگان زیر سن 5 سال واکسین شوند. سازمان صحت جهانی میگوید که واقعات پولیو یا فلج اطفال در جهان در 29 سال گذشته 99% کاهش یافته است و در حال حاضر تنها در 3 کشور افغانستان، پاکستان و نایجریا وجود دارد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که در یک بخش دیگر این نشست وزیر تحصیلات عالی درباره چگونگی اخذ امتحان کنکور صحبت کرد. فریده مومند گفت که در سال جدید برای امتحان کنکور از سیستم بایومتریک استفاده می شود که شفافیت و اعتماد بیشتر را تأمین می کند. رئیس جمهور به والیان دستور داده تا از مداخله افراد غیر مسئول در روند امتحان کنکور جدا جلوگیری کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که گفتگوها در خصوص بایومتریک ساختن پروسه انتخابات با یک کمپانی خارجی جریان دارد. سخنگوی این کمیسیون دیروز به رادیو آزادی گفت که استفاده از تکنولوژی جدید در قسمت شفافیت انتخابات مؤثر خواهد بود. این مسئله امیدواری را هم برای بعضی افغانها به وجود آورده که شاید در انتخابات در پیش رو تقلب آنچنان صورت نگیرد. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ابراز امیدواری میکند که گفتگوها در خصوص بایومتریک شدن سیستم انتخابات که با یک کمپانی خارجی به نام سمارت میتیک آغاز شده است در جریان هفته جاری پایان یافته و نتیجه مثبت بدهد. گلاجان بدیح سیاد سخنگوی این کمیسیون روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که استفاده از تکنولوژی جدید در انتخابات در بخش شفافیت برگزاری انتخابات در زمان معین و به دست آوردن اعتماد مردم مؤثر تمام می شود.
این پروسه که با سیستم بایومتریک عیار رو گردد انشالله که 3 تا 4 ماه در تقسیم اوقات ما پیشرفت رو نما می شود و همچنان در مصارف مالی ما نیز تفاوت می آید، به خاطر که ما دیگر به چاپ اوراق رایدهی انتخابات در خارج از کشور نیاز نداریم و در کنار این مسئله از تکرار انداختن رای جلوگیری می شود، پس بسیار فایده دارد، از مشکلاتی که در انتخابات های گذشته موجود بود جلوگیری می گردد.
در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت روز دوشنبه در نشست شورای وزیران نیز روی استفاده از تکنولوژی جدید در انتخابات آینده تاکید کرد. آقای عبدالله گفت که حکومت به برگزاری انتخابات شفاف و در زمان معین آن متعهد است و به همین خاطر می خواهد تا انتخابات آینده با استفاده از تکنولوژی جدید را اندازی شود. رئیس اجرایی می گوید که حکومت افغانستان تلاش دارد تا با ایجاد سیستم جدید برگزاری انتخابات های آینده را بنیادی سازد. در این حال شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی هرچند از استفاده تکنولوژی در انتخابات های آینده استقبال می کند، اما می گوید که برای برگزاری انتخابات شفاف باید این تکنولوژی در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار داده شود. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد نظارت از انتخابات در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مالکیت آن بسیار مهم است که باید نزد کمیسیون و دولت افغانستان باشد، نه اینکه انتخابات ما و شما به شکل اجرایوی در اختیار کمپانی ها داده شود و ما باید با بسیار دقت و به تدریج این سیستم را عصری و با تکنولوژی جدید مجهز سازیم.
انتظار می رفت که کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در هفته گذشته اعلام کند، اما این کمیسیون می گوید که تاریخ برگزاری انتخابات را پس از رسیدن توافق با کمپانی سمارت میتیک اعلام می کند. به اساس قانون اساسی افغانستان، انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها باید در ماه میزان سال 1394 برگزار می گردید، اما ناامنی و انجام پروسه اصلاحات از دلایل تاخیر در برگزاری این انتخابات خوانده شده است. برخی از کارشناسان افغان در بخش انتخابات نیز امنیت را یکی از شرط‌های مهم و اساسی برای برگزاری انتخابات می‌دانند. ضیاءالحق قمرخی رئیس پیشین دانشگاه کمیسیون مستقل انتخابات و رئیس نهاد ثبات ملی هرچند در خصوص موثریت‌های تکنولوژی جدید تاکید می‌کند، اما می‌گوید که دولت باید برای برگزاری انتخابات شفاف امنیت را تامین کند.
اگر امنیت وجود نداشته باشد و هر سیستم را روی کاغذ بیاوریم و در آنجا امن نباشد و در سایه زورمندان و قماندانان موجود باشد و یا چهره‌هایی که در بخش‌های امنیتی تعیین شدند تعهد نداشته باشند، کمیسیون مستقل انتخابات به تنهایی نمی‌تواند که این بار سنگین را تا منزل برساند. این به کمک‌های همه‌جانبه نیاز دارد.
آقای مرخیل با این باور است که استفاده از تکنولوژی در انتخابات باید به اساس پروسیجرهای اداری با کمپانی داده شود که برای کمیسیون انتخابات خدمات خوب و مؤثر را ارائه کند.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
عملیات نظامی در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند جریان دارد. با وجود آن که عملیات مسمی به میوند 17 یک هفته پیش آغاز شده است، باشنده های محل میگویند این عملیات پیشرفت زیاد نداشته، ولی مقامات نظامی گفتند که برای جلوگیری از تلفات ملکی نمیخواهند در این عملیات عجله کنند. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند به خط مقدم جنگ رفته و گزارش تهیه کرده که فشرده آن را از زرخونه منگل میشنوید.
پیشرفت در عملیات نادعلی خیلی کم است، ولی خبرنگار رادیو آزادی که با موتر شخصیش راهی خط جنگ در این ولسوالی شده، از سرکهای خامه گذشته به میدان نبرد رسیده و میبیند که سوراخهای مرمی بر دیوارها و خطهای کشیده شده سوی مخالفین تصویر از رنگ جنگ را میدهند. صدای سلای سبک و سنگین شنیده میشود و در پوسته نظامی همجوار با لوی باغ در نزدیکی چارایی منطقه گروپ 6 تبادله آتش میان نیروهای حکومتی و طالبان جریان دارد. با وجود آن که خبرنگار رادیو آزادی به محل عملیات نیروهای افغان رفته است، ولی مسئولین امنیتی از صحبت با وی خودداری کردند. منطقه گروپ 6 و لوی باغ نادعلی 6 مادر دست طالبان بود. باشندگان این ولسوالی از پیشرفت قوای افغان خوشحالند، ولی روحیه مردم در مورد مخالفین متفاوت است. عمر زواک سخنگوی والی هلمند میگوید تنها در نادعلی نه، بلکه در گرم سیر و حوزه سوم امنیتی بولان هم عملیات نظامی جاری است و به پیشرفت‌های هم دست یافته شده است.
در عملیات افغان امنیتی ځواکونو لخوا څخه پیل شوې دي او په دې عملیاتو کې ګڼو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وکړه ده، چې د تیرې ورځې په جریان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې په هوایی ځمکني عملیاتو کې چې په ندنی ولسوالۍ کې ګرمسیر ولسوالۍ کې مارجی ولسوالۍ کې بشران منطقه کې د بولان د درې موضوع په مربوطاتو کې د افغان امنیتی ځواکونو لخوا خطر سره شوې دي.
قابل ذکر است معلومات دقیق در مورد تلفات ناشی از عملیات جاری در نادعلی به دست رسانه ها نرسیده است. یک مقام امنیتی به شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفته که تا حال یک پلیس کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند، ولی مقامات ولایت هلمند در اعلامیه هایشان از کشته شدن 10 طالب به شمول قماندانان این گروه خبر می دهند. طالبان خود تا حال در مورد تلفات وارده بر افراد این گروه بر رادیو آزادی چیز نگفتند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شنونده ای رادیو آزادی هستید. ولسی جرگه افغانستان از اقدام اخیر برخی از اعضای کانگرس امریکا در برابر پاکستان استقبال کرده. به اساس گزارش ها برخی از اعضای کانگرس امریکا به تازگی پیشنویسی را ترتیب دادند که در صورت تصویب شدن پاکستان به طور رسمی به عنوان حامی حراس افغانی شناخته خواهد شد. آرزو قیاسی در همین باره گزارش دارد.
هرچند مشخص نیست که به اساس پیشنویس ارائه شده به کنگره آمریکا پاکستان شامل لیست کشورهای حامی حراس افغانی خواهد شد یا نه، اما ولسی جرگه افغانستان از این اقدام برخی از اعضای کنگره آمریکا استقبال میکند. با آنکه بیشترین بحث روز دوشنبه این جرگه روی چگونگی حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان متمرکز بود، اما در کنار آن برخی از وکلا نظریاتشان را در مورد تصمیم اخیر برخی از اعضای کنگره آمریکا نیز مطرح کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در مورد گفت:
از موضوعگیری کانگریس امریکا در حمایت از افغانستان و پاکستان متهم ساختن گویا که حامی تروریسم هست و ولسی جرگه از این موضوعگیری روشن کانگریس امریکا حمایت میکنه.
آقای ابراهیمی از شورای امنیت سازمان ملل و حکومت افغانستان خواست تا در این زمینه طبق منشور ملل متحد اجراءات کنند. به اساس گزارش ها برخی از اعضای کنگره آمریکا به تازگی پیشنویس را ترتیب داده اند که بر بنیاد آن پاکستان به طور رسمی با عنوان کشور حامی حراس افغانی در صورتی که این پیشنویس از سوی کنگره تصویب گردد شناخته خواهد شد. تیت پو یکی از سناتوران کنگره آمریکا گفته است که پاکستان از شریکان بی اعتماد آمریکاست و با تداوم حمایت از گروه های حراس افغان به دشمن امریکا مبدل شده است. این در حال است که حکومت افغانستان همواره پاکستان را متهم به ناامنی ها در این کشور، حمایت از تروریسم و تجاوز به خاک افغانستان نموده و به تازگی علیه پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده است. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه تاکید کردند کشورهایی که با افغانستان توافقنامه های امنیتی و دفاعی دارند مکلفند تا کشورهای مداخله کننده در امور افغانستان را تحت فشار قرار دهند. غلام فاروق مجرو یک عضو این جرگه در مورد افزود:
تمام کسایی که همکاران بین المللی ما هستند، کسایی که ما معاهدات داریم، ما پیمان ها داریم، موافقت نامه داریم و در برابر افغانستان اونها مکلفیت دارند، اونها باید تحت فشار قرار بگیرند و افغانستان با اونها صحبت بکنه تا اینکه دشمنای مردم افغانستان و کشورهایی که افغانستان مداخله میکنند اونها را تحت فشار قرار بدن تا به ادامه عملیات های تأثیر بیشتر داشته باشه و ما از این مشکلات راهی پیدا بکنیم.
تعداد از وکلا همچنان تاکید کردند که اگر امریکا و برخی دیگر از متحدین بین المللی افغانستان طبق توافقات امنیتی، دفاعی و استراتژیک که میان افغانستان و امریکا امضا گردیده است عمل نکنند، نیاز است تا حکومت این کشور در مورد این توافقات تجدید نظر کند. رادیو آزادی.
نهاد موسوم به سازمان جوانان مبارز وطن با برگزاری راهپیمایی اعتراضیه در کابل حملات اخیر تروریستی در کشور را نگران کننده خوانده و خواهان برکناری مقامات امنیتی از وظایفشان شدند. اعضای نهاد دیروز با انتقاد از ناتوانی حکومت برای جلوگیری از حملات اخیر تروریستی در کابل به شکل نمادین جنازه بی‌کفایتی حکومت وحدت ملی را در یک تابوت گذاشته و آن را آتش زدند. جاوید حسن‌زاده گزارش دارد از کابل.
سازمان جوانان مبارز وطن می گوید که ضعف مدیریتی و غیر مسلکی بودن مقامات سکتور امنیتی زمینه را برای مخالفان مساعد ساخته است تا با طرح حملات تروریستی دست به کشتار مردم بزنند. اعضای این سازمان روز دوشنبه در یک راهپیمایی اعتراضیه بر روی تصاویر وزیر دفاع، داخله و رئیس امنیت ملی علامت چلیپا کشیده و خواهان برکناری آنان از سمت‌هایشان گردیدند. امید وطنیار رئیس این سازمان بخش از خطنامه ای را که در خصوص وضعیت جاری و حملات تروریستی اخیر ترتیب گردیده بود چنین به خوانش گرفت:
سازمان جوانان مبارز وطن نگرانی عمیق خیش را در رابطه با بی‌کفایتی حکومت وحدت ملی و اوضاع امنیتی کشور به خصوص حمله تروریستی اخیر بر شفاخانه نظامی 400 بستر سردار محمد داوود خان اعلام نموده، رهبری سکتور امنیتی کشور را در تامین امنیت شهروندان افغانستان ضعیف، ناتوان و ناکام می‌داند.
از سوی هم از این سازمان به گونه نمادین جنازه بیکفایتی حکومت وحدت ملی را که در یک تابوت جابجا کرده بودند از مسجد ادگاه الی چمند حضوری رایشانه هایشان حمل کرده و بعدن آن را آتش زدند. رئیس این سازمان میگوید که حکومت وحدت ملی با زورگویی ها و بی عدالتی به فابریکه مخالفین سازی مبدل شده و از رئیس جمهور کشور تقاضا کرد تا به این وضعیت نقطه پایان بگذارد. این انتقادها در حالی صورت میگیرد که اخیراً مخالفان مسلح حملات گروهی را بر حوزه ششم امنیتی و شفاخانه سردار محمد داودخان در کابل را اندازی کرده و سبب کشته و زخمی شدن افراد ملکی و نظامی شدند. رویدادهای اخیر به خصوص حمله بر شفاخانه بزرگ نظامی سردار محمد داودخان خشم مردم و اعضای شورای ملی افغانستان را نیز در پی داشت. اما رئیس جمهور غنی در یک اقدام تازه به خاطر آوردن اصلاحات در بخش‌های امنیتی و دفاعی کشور با صدور فرمان امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی را به حیث وزیر دولت در امور اصلاحات در سکتور امنیتی و رئیس برد عالی نظارت بر تعینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی تعیین کرد. پیش از این نیز اقدامات در خصوص تعیین قماندانان امنیت در کابل و برخی ولایات صورت گرفته بود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور با اشاره به این اقدامات بر رادیو آزادی گفت که رهبری حکومت وحدت ملی اراده جدی بر آوردن اصلاحات دارد.
حکومت اراده جدی برای اصلاحات در همه بخش رو داره، از جمله در بخش امنیتی، و که تا ما بتانیم با استفاده از ظرفیت های جدید ما چهره های خوبتر و موثرتر در ظرفیت های امنیتی بیاریم که هم از یک طرف اصلاحات باشد و هم ظرفیت نیروهای امنیتی ما بهتر و خوبتر شود.
آقای مرتضوی در خصوص مقابله با افراد زورگو و فرصت طلب گفت که مطابق به قانون با همه یکسان برخورد شده و کسانی که مرتکب تخلف می شوند با آنان برخورد قانونی صورت می گیرد. سازمان جوانان مبارز وطن تاکید می کند که ادامه ناامنی و وضعیت کنونی دیگر برای مردم قابل تحمل نیست و حکومت باید هرچی زودتر به این وضعیت به خصوص کشتار مردم در کشور خاتمه دهد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات بعد فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. درست ساعت 11:30. یک روز بعد در پاکستان پروسه سرشماری نفوس آغاز می شود. این اولین بار در 20 سال است که سرشماری در پاکستان صورت می گیرد. مقامات نظامی پاکستان گفتند اگر کسی به مامورین سرشماری معلومات نادرست بدهد 50,000 روپیه جریمه می شود و به 6 ماه زندان محکوم خواهد شد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
پاکستان در این هفته کار بزرگی را انجام داده و برای اولین بار در 2 دهه سرشماری نفوس را انجام می دهد. این کار بعد از سالها مجادله میان سیاستمداران صورت می گیرد که از تقسیم قدرت و تمویل فدرال نگرانی داشتند. پاکستان با رشد سریع نفوذ 200 میلیونیش ششمین پرنفوذترین کشور جهان است، ولی از سال 1998 به این طرف سرشماری نفوذ در این کشور با وجود آن صورت نگرفته است که قانون اساسی این کشور خواهان سرشماری نفوذ در هر 10 سال است. پروسه سرشماری نفوس در پاکستان به روز چهارشنبه آغاز می شود که در آن یک تیم بزرگ 300,000 نفری و 55 میلیون فرم شامل است که این مسئله چالش بزرگ است برای کشوری که به فساد و کندکاری شهرت دارد. اگر کسی به مامورین سرشماری نفوس معلومات نادرست بدهد 50,000 روپیه جریمه می شود و به 6 ماه زندان محکوم می گردد. مقامات نظامی پاکستان گفتند 200,000 نیروی امنیتی برای تأمین امنیت پروسه سرشماری نفوس موظف گردیدند. گفته می شود این سرشماری در پاکستان اساس خواهد بود برای سرحدات سیاسی، کرسی های پارلمان، تمویل فدرال و هم تصویر واضح تر در مورد شمار اقلیت های مذهبی در این کشور با اکثریت مسلمان خواهد داد. در این سرشماری تعداد ایزک های پاکستان نیز برای اولین بار معلوم خواهد شد. مرحله اول این سرشماری به روز چهارشنبه آغاز و تا 15 اپریل ادامه می‌یابد. مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات مرکزی پاکستان دیروز در یک کنفرانس خبری گفت اولین بار است که ایزک ها نیز شامل این پروسه می شوند. وی می گوید در این سرشماری همه مردم شاملند. اگر بیجا باشند یا از جای به جای دیگر کوچ کرده باشند. بر علاوه این، برای اولین بار ایزک ها نیز اعصاب می شوند و معلومات در مورد پاکستانی ها در خارج از وزارت خارجه گرفته می شود. این سرشماری نفوس که درست یک سال قبل از انتخابات پارلمانی صورت می گیرد از اهمیت زیاد برخوردار است. مدثر رضوی رئیس برنامه های شبکه انتخابات آزاد و عادلانه پاکستان می گوید پاکستان کشور مربوط به یک قوم نیست، چندین ملیت و بیش از 80 زبان مختلف تکلم می کنند و این سرشماری قدرت سیاسی هر یک از آنها را واضح تر خواهد ساخت.
و حالا هم رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با نورالله شایان.
مقام های محلی پکتیکا می گویند که در نتیجه حمله هوایی 29 طالب مسلح به شمول 3 قماندانشان کشته شدند. دو پلیس شب گذشته در منطقه بینحصار کابل در مربوطات ناحیه 8 از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. طوفان شدید برف در امریکا سبب شد تا قصر سفید ملاقات رئیس جمهور دونالد ترامپ با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان را تا 17 ماه مارچ به تأخیر بیاندازد. اتحادیه اروپا تعزیرات را که به شمار از مقامات روسیه و نهادهای این کشور به خاطر الحاقش به جزیره کریمیا وضع نموده تمدید کرد. و یک گزارشگر خاص ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران میگوید که میزان اعدام‌ها در این کشور به یک اندازه تکان دهنده رسیده و نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد.
تا لحظات بعد برنامه های هوای تازه و زن و زندگی را به شما داریم، اما حالا نسیم شفق شماره از نشریه های چاپ امروز کابل را ورق میزنه.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به حمله بالای شفاخانه سردار محمد داوود خان و اظهارات تند والی بلخ درباره رئیس اجرایه اختصاص دادند. روزنامه ویسا در سرمقالش گفته است که اعضای ولسی جرگه دیروز در مورد حمله به شفاخانه سردار محمد داوود خان بحث‌های جدی داشتند و مسئولان امنیتی را در جلوگیری آن بی‌کفایت خواندند. در سرمقاله آمده است که اعضای این جرگه مصمم هستند تا مسئولان درجه یک بخش امنیتی را استیضاح کنند. سرمقاله نویس گفته است که حوادث اخیر به خصوص حمله به شفاخانه نظامی سردار محمد داوود خان این را ثابت ساخت که نهادهای امنیتی و کشفی افغانستان توانایی لازم ندارند. سرمقاله نویس نوشته است که چالش‌های امنیتی موضوع جدی بوده و استیضاح و سبکدوش ساختن مسئولان امنیتی راه حل مناسب برای آن نیست. با باور سرمقاله نویس، ریشه اصلی این مشکلات در ادامه جنگ است و باید برای خاتمه جنگ جاری تلاش‌های جدی صورت گیرد. روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش در این باره نوشته است که حمله به شفاخانه سردار محمد داوود خان یا از سوی افراد از پیش جابجا شده و یا هم با همکاری کامل افراد نفوذی مخالفان مسلح صورت گرفته است. در سرمقاله گفته شده که برای انجام این حمله از قبل آمادگی گرفته شده و در عقب آن دست‌های بزرگی قرار دارد. سرمقاله نویس میگوید برای ادارات کشفی و استخباراتی افغانستان آسان نخواهد بود تا رد پای افراد نفوذی مخالفان مسلح در نظام را دریابد، اما سرمقاله نویس تاکید کرده که این کار از مسئولیت‌های نهادهای کشفی است و باید آن را به گونه درست انجام دهند. روزنامه سرنوشت در مطلب به اظهارات تند عطا محمد نور والی بلخ در مورد عبدالله عبدالله رئیس اجرایه پرداخته است. در مطلب به نقل از آقای عطا گفته شده که آقای عبدالله یک شخص معامله‌گر بوده و در انتخابات گذشته ریاست جمهوری حمایت از وی را اشتباه بزرگ سیاسی اش خوانده است. نویسنده مطلب میگوید عطا محمد نور گفته است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایه صرف در فکر حفظ چوکی و قدرت است. و روزنامه سرخط در سرمقالهش نوشته است عطا محمد نور هر آنچه دلش میخواست به زبان بیان کرد. سرمقاله نویس اظهارات اخیر عطا محمد نور والی بلخ در مورد رئیس اجرایه را زنگ خطر حزبی و سیاسی خوانده و گفته است که این کار موقف عبدالله عبدالله را با ابهام روبرو می سازد.
و حالا هم چند تا پیام که شما از طریق تلفن‌های افغان بی سیم به شماره 818 فرستادین. عبدالرؤوف از میدان وردک نوشته که کشوری که هیچگاه شاهد انتخابات شفاف نبوده، در این چنین کشور انتخابات شفاف خیلی مشکل است. محمد عادل ایماق از بغلان نوشته که در شفاخانه ها دوای بی‌کیفیت استفاده می شود و باید از چنین وضعیت جلوگیری شود. عبدالولی اسحاق از کندهار می نویسد ما به دستور رئیس جمهور غنی به والیان ولایت ها به خاطر شفافیت کانکور خوشبین شدیم و از این تصمیم استقبال می کنیم تا جلو دست زدن اشخاص غیر مسئول در نتایج کانکور گرفته شود. عبدالحنان رؤوفی از ولسوالی خوست ولایت بغلان نوشته که اگر در امتحان کانکور مثل سالهای گذشته توجه درست نشود، دوباره شاهد تقلب گسترده خواهیم بود. تشکر از پیام‌هایتان. چشم برای پیام‌های دیگه شما هم هستیم و حالا هم برنامه هوای تازه را به شما داریم. به دنبال آن هم برنامه زن و زندگی خواهد آمد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
دوستان عزیز سلام، در برنامه این هفته هوای تازه یک جوان موفق، صحتمند و تندرست را با خود داریم و می گوید یگانه دلیل صحتمندی و موفقیتش ورزش و پشتکار وی است. این جوان از خردی به ورزش علاقه داشت و در سن 12 سالگی عملا تمرینات ورزشی دلخواهش را آغاز کرده. وی به برنامه هوای تازه رادیو آزادی گفت که تا به حال در هیچ مسابقه بازنده نشده.
ما برنده هستیم
انشاءالله. امروز این جوان موفق را در استودیو با خود داریم. بله، احمد ولی هوتک، ورزشکار موفق کشور. هوتک به ما میگوید ورزشی که وی علاقه‌مندش است چگونه ورزش می باشد.
فری فایت نام خلاصیان است، یعنی اکثرت هموطانا به این نامی را میشناسم. MMA مکس مارشال آرتس، یعنی مختلط ورزش‌های رزمی. اون ورزش است که در تمام رشته میتونن که اشتراک کنند در مسابقات، چون و تمام حرکات در جواز دارم و این ورزش در جهان امروزی خیلی زیاد علاقه‌مندان زیاد داره، البته در تمام دنیا خصوصا در اروپا.
احمد ولی عزیز، اولین مسابقه تان چگونه بود؟ به اصطلاح ورزشکاران بردین یا باختین؟
اولین مسابقه در فستیوال جهانی ایران بود که از افغانستان 36 نفر اشتراک کرده بودیم که خوشبختانه تنها کسی خودم بودیم که مدال طلا بردم و تمامش هم بردم. نتیجهش بسیار خوب بود، دلچسب بود.
بسیار عالی. وقتی که به میدان مسابقه میرین و با رقیبتان روبرو میشین، شما چه احساس می داشته باشین در مقابل رقیبتان؟
یک خوی است که ما نمایندگی از تمام ملت میکنم، با نام افغان یاد میشم. ایره تنها برای تمام دنیا خود نشان میدم که ما افغان هستیم، استعداد ما زیاد است و باید برنده شویم. احساس یک غرور میکنم. شاید کسایی که مسابقه ما را میبینه اونا کمی ترس داشته باشن، اما شخص خودم هیچ گونه ترس و ایراد ندارم و ایره میگم که 100% برنده میشم. هر مسابقه ما، مسابقه آخریم گفتم میتونم در یک سو چند چینل لایف بود، افغانستان هم لایف بود، یعنی تمام اگه میدیدیرم. اما کوشش ما هست که تمام اگه میبینم ما نمایندگی از یک ملت میکنم.
مسابقه شما تمرکز و دقت زیاد میخواید. گاهی در جریان مسابقه اتخون نشده که توجهتان طرف تشویق تماشاچی شده باشه و مسابقه را باخته باشین؟
تمام فکر ما طرف اون می باشد که در کدام حرکتی را شکست بتیم. یعنی ورزش ما ورزش ثانیه است، اگر یک ثانیه غافل شوی نمیتونی که ببری. بسیار فکر، تمام فکر خود از طرف عرف خود میگیریم. گرچه مسابقه آخرم در مسکو بود، افغان خیلی زیاد، چندین هزار تن آمده بودن، چی غالمغال تشویق خیلی زیاد میکرد. اما بازم باور کنین، برازونا میگفتم که ما صدای شما را میشنویدیم، اما در حالی که ما هیچ فکر ما طرف اونا نبودن، فقط طرف معرفیم بود که یه در کدام حرکات شکست بتونم و نمره خود چی دور بالا ببرم.
میشه که بر ما بگویی پیش از اینکه میری به مسابقه و درباره حریفت یا مرقیبت کم معلومات میکنی و ایرا پیش خود میسنجی که از کدام تکنیک و تکنیک استفاده کنم تا که برنده شوم؟
خودم عضویت فایت نایت گلوبال دارم که کمپانی بسیار بزرگ است در سطح دنیا، کمپانی سیوم دومه که ما را دو ماه پیش ما را میگه که اینی حریفت هست از کشور، تمام پروفایل حریف خود بر ما روان میکنم، یعنی او ما را خوب مشاهده میکنم، او را یک ماه دو ماه سر حرکت ها یک دیگه خود کار میکنم که از چینا حرکت ها برخوردار است، چی داره، کدام حرکتش خوب تر است، زده املا بر زوبت چه قسم کار کنیم. بله خوب معلومات کامل داریم.
مسابقات برد و باخت داره، تا حال چند بار برنده یا بازنده شدین؟
مسابقات بیرون مرزی، مسابقات آسیایی و جهانی 19 مسابقه کردیم که خوشبختانه تمامش برنده شدیم، تا حالا هیچ شکست نخوردیم.
خیلی، در رابطه با راز موفقیتتان بر ما بگویین که راز موفقیتتان در چی است که تا به حال هیچ مسابقه را نباختین و هر هدفی که داشتین به اون هدفتان رسیدین؟
خواستن توانستن، هر انسان که هرچی بخواه در زندگی خود را هدف کنم 100% به او میرسه. فصل ما یک هدف زندگی خود قرار دادیم که یک خو اتفاق است که میفته، یک اتفاق وقت که مسابقه را شاید از بتم تغییر از او، مثلا یک بار شکار که باید چه قسم فیزیک بالا داشته باشم، چه قواید آمادگی بگیره، چه قواید روی از قوی باشم، چه قواید سر خود اعتماد به نفس باشم، این تمام نقاط هم نظر میگیریم و هم ایرم پیش از اینکه در مسابقات هم میریم در رسانه افغانستان در فرنس کنفرانس، گرچه اگه دوانسان میگیره پیش از مسابقات دوانچم که از ما میگیرم کل چنل های خارجی میباشم، یعنی اونجا گپ باید بزنیم که گپت باید 100% یقت داشته باشن. ما میشه ایره میگم و همی گپ ماست برش که ما افغان هستم در مقابلتان شکست نمیخوریم و بسیار به غرور، همی غرور افغانیت ما، همی که امادگی زیاد میگیریم، زحمت اینه خیلی زیاد میکشیم، این مارزت کمک میکنه، یعنی یک هدف ماست که نباید باخت کنم.
ورزشی که شما انجام میدین ورزش ثقیل است، گاهی در جریان تمرینات با کدام مشکل مواجه نشدین؟
ما در افغانستان همیشه به جوانان خود مسج دارم، میگم میره که گیله نکنین، شکایت نکنین و امرای مشکلات مقاومت کنین، یعنی تسلیم نشین. مشکلات خیلی زیاد است، حتی سفر شده که فکر کنین که کسی که ما مقابل میشیم یک مدام فش انتخاب میکنیم، اونا در جای تمرین میکنه سر خود تا حد مصرف میکنه شاید در حدود 20,000-30,000 دلار، اما او امکانات هم دولتش برش ما هم میسازن، اما المپیک ما افغانستان ما متاسفانه که او کار نمیکنم، یعنی ایم شاید یک گناه مشکل باشم. و دیگه مشکلاتی که در یک مسابقه در سال 2012 بود در ترکیه پای مقصد آمدید، مسابقه رو بردم، یعنی تقریبا 2 سال از تمرین دور بودم، یک مشکلی بخی کلان بود.
خیلی چقدر دردآور است میگن به یک ورزشکار وقتی که مسابقه را از دست میده یا به سر یک مریضی و یا یک مشکل نمیتونه که تمرینات خود ادامه بده. خب بعضی‌ها هستن که اخلاق ورزشی را رعایت نمیکنن.
ورزشکار باید الگوی دیگر را باشم، یعنی اخلاق از او را ببینه، دیگر را هم تشویق به ورزش شوند. ورزشکار است سهی نو ورزشکار است که یک نو است که بخطر صحت خود میکنن که هیچ کس کار ندارم، یک نو است که پیشتر شما گفتین که جنگ میکنه یا فوکی میکنه از او سو استفاده میکنن، یک نو است که هدفشان مشخص معلوم است که برای مسابقات خارجی که برای افغانستان افتخار کسب کنم. پس ما با اونایی که از ورزش سوء استفاده میکنن یک پیام دارم که اونا هم میتونن که قهرمان خوبتر شون، 100% میتونن، چور جوان هستن، اما انرژی خود که در جنگ میزنن اما رو بیندم سوقات بزنن و یک دستاورد خوب باید به افغانستان داشته باشم.
احمد ولی عزیز، خاطره جالبتان از دنیای ورزش مشنوی.
سال 2015 مسابقه‌ام در روسیه بود، عریفم از روسی بود، خیلی تار بود، او را بردم، یعنی زیاد سرم فشار آمده بود، بسیار مشکلی او را بردم. وقتی که را بردم دیگه از همینجا فکرم دیگه رفت، دیگه قفا میدم که مسابقه را بردم. پس آنها یک وقت آمد که خودم در سیر اکسیجن هم بودم، چرا که فشار عصبی باز وقت در مسابقه که خیلی فشار به بالا میشه که یکدم زیاد زور میزنیم، خیلی فشار سر خود میاریم. پس دیگه که خوب با خود آمدم از دوستایم سوال میکردم که ما مسابقه را بردم اونا اطمینان ها بردی بازم باریم نمیشد. گفتم واقعت میگین شما از خاطر ما میگین؟ میگین 100%. تا بالاخره فیلم برم نشان داد.
اگر یک جوان بخواد که مثل شما وری یک ورزشکار شوه و همیشه در کارهای خود برنده باشه، باید کدام نکات در نظر بگیره؟
هر انسان که زندگی خود هدف تعیین کنم او را 100% میتونم. یعنی هیچ چیز در حیاتی نمیشم. خود ما خیلی مشکلات دیدیم از تمرین از افتداد تا که به سفر میریم، خیلی مشکلات را میبینیم و ورزشی که میکنیم با سطح حرفه‌ای یعنی پروفشنال خوب ورزش میکنیم، یعنی زحمت خیلی زیاد میکشیم. تمام زندگی خود تقریبا زیاد شب ورزش دادیم. جوان که هدف خود باید تعیین کنن و باید زحمت زیاد بکشن و هدف خوب داشته باشن.
خب به غیر از ورزش شما دیگه مصروف کدام کارها هستین؟
کمیته ملی المپیک مشاور هستم و معلم هستم، ترنرم هستم، کلافم دارم، خودم ورزش میکنم. دیگه چندین کار هستن که برمیخوره تماشان به ورزشی غیر از اینکه خودم درس میخوانم.
یعنی که همیشه مصروف ورزش هستین دیگه؟
تقریبا یک به درس که میرم و دور میشم از ورزش، تا غیر از این صبح شب تماش به ورزش هست.
خب هوتک صاحب، در رابطه با پلانهای آینده تان میخواییم بفهمم.
ما در ریکارد خود باخ ندارم، چندین کمپانی بسیار بزرگ برام پیشنهاد دادن که ما باید در اونجا مسابقه داشته باشم. قرار است که یک مسابقه در ماه مارچ بخیر در تاجیکستان داشته باشم، بعد از مارچ مسابقه دومم در امریکا میشم، در اونجا باید مسابقه و تاریخ اول از این چه میریم تاجیکستان با یک تیم بکت خود میبرم که سرفرستی از این تیم خودم میکنم. تاریخ 4 فوریه مسابقات از هستن و دیگه آمادگی باز میگیرم که باز هم مسابقه کنم و دستاورد خوبی داشته باشم.
گفتنی های تا مشنویم، گپ هایی که به دلت هست، تا حال را کسی ازت سوال نکرده و یا کدام سوالی که در ذهنت هست ما ازت سوال نکردیم در دلت باقی مانده، مایک رادیو آزادی در خدمتت هست، میتونی که بگویی.
تشکر. سلامت. به نام شما بر جوانان هست. اکثر جوانان ما ذهنیت دارن که ما باید اروپا بریم زندگی خود بسازیم، یعنی بر خودم تجربه شد چندین سفری که رفتیم. اروپا هیچ وقت کشور ما نمیشم. اروپا کشور بیگانه است، نفس خدا را هم کشیده نمیتونیم. بیایم دست به دست بتیم از افغانستان خود اروپا بسازیم.
خب جوانان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم و برنامه های ما را از طریق آدرس اینترنتی رادیو آزادی www.radioazadi.com نیز خوانده و شنیده می توانید. تا برنامه آینده، الان نگهدار.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از
نمیشه. من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم حقش خوردن هم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای گرامی سلام، امید نانتان گرم و آبتان سرد باشد.
پلاستیک در میداد سر پای ما مینداخت، روغن و سرخ میکرد.
فقط نمیدونم که به من نان و نفقه من چی میکرد.
خانواده بر یک زن و دختر بزرگترین تکیگاه زندگی محسوب میشه. اما چه چیز باعث میگردد که یک زن یا یک دختر از خانواده گریزان شده و پا به فرار مینهد؟ اسلام و قانون در این مورد چی حکم میکنه؟ چی راهکارهای برای حل این مشکل وجود داره؟ جواب این پرسش ها را در بحث روی این موضوع با حکایات و شکایات قربانیان فرار از منزل و نظریات مسئولان در برنامه کنونی زن و زندگی دنبال کنیم.
از قانون منع خشونت علیه زن چیز می دانید؟
شخصی که زن را به منصور یا بهانه ازدواج به فروش رساند یا خریداری یا در آنها وساطت نماید، حسب احوال به حبس طویل که از 10 سال بیشتر نباشد محکوم می‌گردد. ماده 24 قانون منع خشونت علیه زن.
شنوندای عزیز، از قدیم گفتند که زن ولو که بسوزد باید بسازد. در این حال اگر یک زن یا دختر افغان از نهایت مجبوریت و درماندگی در مقابل خشونت و حق تلفی خودش را بکشه، بسوزانه و یا از خانه فرار کنه، باز هم از قضاوت‌های گوناگون جامعه در امان نمی‌مانه. در این حال به اساس گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، امسال نظر به سال گذشته 8% خشونت‌ها علیه زن افزایش یافته که 5575 قضیه خشونت علیه زن تنها در کمیسیون حقوق بشر به ثبت رسیده. گفته میشه که قضایای فرار از منزل زنان و دختران نیست شامل یامار بوده است. موسکا قدیری، آمر حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر میگه تنها در 8 ماه سال جاری بیشتر از 27 قضیه فرار از منزل داشتند که بیشتر او از ولایات بوده است. او برخی از عواملی که باعث فرار از منزل میشره چونین توضیح میده.
زمانی که دیدگاه مرسالانه با دیدگاه حقوقی خانم ها مواجه میشن، سبب میشه که خانم ها اکثرا از خانه های خود فرار بکنن. افغانستان هم از او زمانی که قبلا قرار داشت آساسا بیرون برآمدن، آساسا آگاهی پیدا کردن در مورد حقوق خود، با همچنان فرهنگ های بیگانه هم تاثیرگذار بوده. امسال دو موضوعی که بود که ما یکی قضایای بد بدله در حالت کاهش دیدیم و برعکس قضای فرار از منزل ما حالت افزایش دیدیم.
خانم نازیه فیضی رئیس مراکز حمایوی وزارت امور زنان میگه نظر به قضایایی که به اونا رجعت داده میشه پیداست که بعضی اوقات توقع زیاد دختران و زنان از خانوادهایشان و تعصب در میان برخی از خانواده ها نیز سبب میگردد تا زنان و دختران منزل را ترک نمایند.
چون خانواده سطح زندگیشان آنقدر بالا نیست و توقع دختر خانمان بلند است، غور و فرا و نیمروز و خوشنط های زیاد بوده، لنگرها هم فرار از منزل است، در مرکز هم است، در مجموع در تمام ولایت. امی رسم و رواج های ناپسند جامعه ماست و از طرف دیگه تعصبات است که دختر خانم میخواد با یک پسر که از ملیت دیگه است ازدواج بکنه و ممانعت است از طرف خانوادهش و مجبور میشه که پا به فرار میگذاره دختر.
گرفتن تویانه، مصارف گزاف عروسی، ازدواج‌های اجباری و زیر سن، بد و بدل دختران، محروم ساختن زنان از میراث و نفقه، مانع شدن اونا از دسترسی به تحصیل، کار، صحت، اظهار رضایت در مسائل ازدواج و لط و کوب و خشونت‌های خانوادگی میتونه یگانه محل آسایش و زندگی در کانون گرم خانواده را از زن و دختر افغان بگیره. در اینجا از زبان زنان و دختران بشنوین که در اثر کدام مظالم مجبور به فرار از منزل شدند.
فاطمه است. از شمالی کاکم زیاد سر ما سختی میکرد، پلاستیک در میداد، سر پای ما مینداخت، روغن سرخ میکرد، سر مینداخت. آخر خیس به بچی کاکاش مرا داد، خوش نبودم. مرا تهدیدم میکرد، لات و کوبم میکرد، بچی نانویم، شوارم نانویم، مرا کلشان لات میکرد. دو نیم سال مرا در یک تکاو بندی کرد، در پایم زنجیر انداخت، گژدم از سر دیوالا میفتید، میترسیدم. خودم گزید، کاکای مرا پایم قطع میکرد. آخر دو تا زن همسایه آمد، دروازه را میده کرد، مرا زوجه نجات داد. باز کابل آمد موزه 16. شوارم که بود دیگه از زن خود کشته بود، میخواست که مرم بکشه، پیر بداد. باز میترسیدم، مجبور میکرد، فکر میکرد سرم تجاوز میکنه. لط و کوبم زیاد میکرد، دروازه را قفل میکرد، در پای دستم قفل مینداخت. خانواده ما که برای چیز میگفتم، میگفت تو رو فروختیم، تو هیچ کاری نیست که تو گپ بزنی. یک دفعه کلش کوب سر من کشید که مرا بکشه. 3 سال میشه که من شلتر هستم.
مدت 4 سال میشه ازدواج کردیم، خرج نمیتم، اولادم ندارم، مشکل در شوهرم است. دیگه خوشونتا میکنه، شوهر میشم چاقو را در بالای سر خود میمونه که من را میکشم. اگه میمونی مده خانه پودر بکشم یا تریاک بکشم، ایوارم طرف من با چشم بد سیل میکرد. میفینه من خواستم اگه کدام مشکل دارید من مشکل طرف کنم. خوشوی من گفتم خوشوی لط کوب میکرد که دروغ میگه سر بچه من تومت مندازی. حتی تو شدم که گفتم خودکشی میکنم. از اونجا فرار کردم، در خانه پدرم اومدم.
من عبدالسلام هستم، متعلم سنف نهم بودم. و پس ما چند نفر کارگر بود، بین کلشان همین بچه کاکای پدرم که بود ای پیر بود، باز پدرم مرد چینی مرد دادک. و قدر کلان بود که من رو کاکا میگفتم. بازم در یک بچه فرار کردم، پدرم خوب میفهمید که من بچه را از وقت دوست داشتم، مشناختم. باز ما رو پولیس دیزگیر کرد، باز ما رو کابل نظارت خانه بودن.
فرار از منزل از دید اسلام چی حکم داره؟ و در چه حالات مشروع و یا ممنوع دانسته میشه؟ دکتر نورالله کوثر، آگاه مسائل دین، با معلومات دی مورد.
فرار مجبوریت به خاطر حفظ عفت و عزت خود و یا برای حفظ جانش، که فرار شریعت اسلامی به عنوان دفع مفاسد و یا دفع ضرر از خود تحت قانون لا ضرر و لا ضرار بحث کرده که برای دفع ضرر باشه. اما به غیر از این فراری که به خاطر خوشگذرانی ها یا به خاطر لکدار ساختن خانواده خود بدون از اینکه برای ظلم و ستم باشه، در شریعت اسلامی به عنوان یک پدیده جرمی محسوب شده. راه حلی که شریعت اسلامی پیشنهاد میکنه رفتن به محاکم اسلامی است که اونجا برای دادخواهی مراجعه کنه.
شاید بعضی از زنان و دختران در قضایای فرار از منزل دلیل منطقی نداشته باشند. ولی از ریزگل باشنده فاریاب یکی از قربانیان بشنوین که به خاطر خشونت و مظالم مداوم شوهر و خانواده او به جان آمده و به خانه پدرش پناه برده.
در جریان 6 سال عروسی هم شوهرم همواره لطکوبه می نمود و بر من ظلم می کرد، تا اینکه مجبور شدم از طرف شب با دخترک کوچکم از خانه فرار کرده و به خانه پدرم رفتم. بعد از چند روز شوهرم به خانه پدرم آمد و من و خانوادم را با چال و فریب راضی ساخت تا مرا دوباره به خانه ببرد. اما در جریان را در یک دشت دستانم را از عقب بسته نمود و از من پرسید که چرا و با کی فرار کردی؟ برایش گفتم با هیچ کسی، تنها دخترم با من بود و ما به خاطر ظلم تو به خانه پدرم پناه بردم. اما وای چاقو را گرفته بینیم را برید. آه بسیار درد کرد و خون زیاد از بینیم جاری شد.
آیا پناه بردن به خانه پدر و اقارب نزدیک به نام فرار از منزل میتونه حق چنین انتقام را به شوهر و باقی افراد یک خانواده بده؟
در شریعت اسلامی موضوع تصریح شده، کسانی که اقارب درجه یک آدم هستند از باب صله رحمی رفت آمد به خانه از او به هیچ وجه فرار حساب نمیشه. مثلا یک خانم به خانه خواهر خود، مادر خود، خانه کاکای خود، مامای خود یا اقارب درجه یک آدم که هستند میره و دادخواهی و مظلومیت خود را اونجا ابراز کردن به هیچ وجه فرار تلقی نمیشه، ولو که شوهرش اجازه را بده. موضوع اجازه و خروج اجازه بحث علایدی فقهی است.
در کنار حکم دین جا داره بشنویم که از دید قانون افغانستان آیا فرار از منزل در شمار جرایم محسوب میشه یا نه. همیرا حقمل آگاه مسائل حقوقی با معلومات دی بحث.
فرار از منزل در قوانین افغانستان جرم پنداشته نشده، ولی ممکن است که بعد از فرار توسط زن یا توسط دختر اعمال انجام شوه که او جرم پنداشته شوه و سبب ازی شوه که به اصطلاح مجرم یا کس که از خانه فرار کرده توسط پلیس دستگیر شوه و به پنجه قانون سپرده شوه. ولی متاسفانه تفکیک ازی باز بین مردم عوام مشکل هست.
جا داره بدانیم در سال جاری قضایای فرار از منزل که در اثر خشونت‌های خانوادگی رخ داده چه تعداد او به سارنوالی منع خشونت علیه زن رسیده و به او پرداخته شده. خانم پروین رحیمی رئیس سارنوالی منع خشونت علیه زن در این مورد چنین گفت.
از شروع سال 1395 تا امروز حدود 10 قضیه فرار از منزل به سارنوالی منع خشونت آمده. دو موردش خانمای متأهل بودند که اینا فرار از منزل کرده بودند و در پلیس یک مدت غیابت داشتن نظر به اینکه خودشان اقرار کردن مسائل جرم اخلاقی را مطرح میکرد و به زون مربوطه رفت. و 8 قضیه دیگه ازی که دخترای جوان بودند و به خاطر ازدواج با پسر دلخواه خود و به دلیل نهت از حق انتخاب همسر از منزل فرار کرده بودن به این قضایی رسیدگی صورت گرفت که دو موردش به ریاست حقوق ولایت کابل رفت که از او طریق به محکمه فامیلی به غرض نکاح بره و حدود 6 مورد دیگه از این خانواده ها خودشان بین خود صحبت کردن و به نتیجه مثبت رسیدن.
اما خانم حقمل میگه بسیاری اوقات او تعداد که به جرایم قتل، زنا و امثال ای آلوده هستند براءت حاصل میکنن، در حالی که قضایای فرار از منزل زنان و دختران بررسی میشه و رسیدگی برای حل او خیلی زمانگیر میگردد.
با وجود از اینکه فرار از خانه جرم پنداشته نمیشه در قوانین، اما متاسفانه سارنوالی و قضا در صدد بررسی همچو قضایا میشه. اما در بسیاری از حالات که ما عملا میبینیم اعمال جرمی لواطت زنا صورت میگیره و یا بسا از اعمال جرمی دیگه صورت میگیره مجرم براءت پیدا میکنه، اما در اینجا یک زن بیچاره به خاطر مجبوریتش بالاخره رو به فرار از منزل مینهه، او را هم ناخبر از اینکه چی سرنوشت تلختر از او منتظرش هست.
قابل یاد دهانی است که یک تعداد از مردم نیست با ذهنیت منفی که در برابر مراجع دادخواهی بر زنان دارن میگن با زیاد شدن مراکز امن این مراجع زنان و دختران را راهگم کرده و در تقابل با خانواده هایشان قرار داده که منجر به فرار از منزل زنان و دختران نیست میشه. خانم پروین رحیمی در جواب به این موضوع و هم ای که اگر فرار از منزل در قوانین افغانستان جرم محسوب نمیشه، پس چرا به این عمل بدید جرمی نگریسته میشه؟ چنین پاسخ میده.
درست است که قضیه فرار از منزل جرم نیست. دید سارنوالی من خشونت در رابطه با فرار از منزل خانم دید مجرمانه نیست. قضیهشان به دید یک خانمی که مورد خشونت قرار گرفته، مورد بررسی قرار گرفته، با خانواده هایشان صحبت صورت گرفته، موضوع حل شده، یعنی هیچگاهی به طرف اتهام نامه و اقامه دوا نرفت. ولی مردم باید آگاهی داشته باشند که هیچ کاری بدون تحقیق و بدون مقرره نیست و این دلیل شده نمیتونه که یک خانم به یک سیلی پدرش بزنه که حق ولایت به او داره و او به مرکز حمایتی بره.
از این گفته ها برمی آید که ارگان های زیربط مکلفند تا متعهدانه برای حل مشکلات و روشن ساختن اذهان مردم در پرتو دین و قانون بیشتر از پیش تلاش ورزند. خانواده ها هم به جای برتری دادن پسر بر دختر، زمینه زندگی بهتر را عادلانه بر زنان و دخترانشان فراهم نمایند. همچنان زنان و دختران افغان نیز با سنجش دقیق‌تر و استفاده از تجارب بزرگان خیراندیش و استفاده از مجراهای قانونی و شرعی از حقوقشان دفاع کنند و خشونت ها را مهار نمایند تا دیگر شاهد گریزان شدن هیچ زن و دختر افغان از خانه و کاشانه او نباشد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com